حامی قسمت از پادکست ده صبح ایلیا آکادمیه. ایلیا آکادمی طراح و برگزار کننده دوره های آموزش مهارت های نرم و تخصصی در حوزه مدیریته که هم برای افراد و هم سازمان ها به صورت حضوری و یا مجازی ارائه میشه. وچه تمایز ایلیا آکادمی علاوه بر مدل آموزشی پشتوانه قوی سالها تجربه مشاور مدیریت داخلی و خارجیه. به وبسایتشون سر بزنین www.ilia-academy.com ILIA-ACADEMY. سلام، خوش اومدین به قسمت 72 از فصل دوم پادکست ده صبح و اولین قسمتی که داریم در سال 99 منتشر میکنیم. درسته؟
هم داریم ضبط میکنیم در سال 99 و هم منتشر
میکنیم.
ایام کرونا مثل قسمت قبلی در منزل آقای اخوان.
خب ما در واقع یه سری موضوعاتی بود که پارسال داشتیم میرفتیم جلو، منتها تصمیم گرفتیم به خاطر در واقع بحران‌های اخیر کرونا و در واقع تغییراتی که تو اصلا سبک کار کردن به وجود اومده، خصوصا بحث دورکاری، یه چند قسمتی رو در واقع راجع به این مسائل صحبت کنیم. خیلی هم درخواست داشتن. اینه که فکر میکنم این قسمت رو شروع کنیم با در واقع نحوه بحران، مدیریت بحران، برنامه ریزی چه تغییراتی در اون لول باید داد و حالا جلوتر راجع به دورکاری هم صحبت می‌کنیم.
آره، راجع به دورکاری من به نظرم میاد که حالا شاید دیر یا زود ما احتمالاً میرسیدیم به جایی که راجع به مدیریت بحران صحبت بکنیم، چون راجع به مدیریت تغییر هم صحبت کردیم.
بله.
و خب مدیریت بحران هم یک بخشی از مدیریت تغییر احتمالاً، یعنی مثلا مشابهت‌هایی با هم دیگه دارن.
یه مشابهت دارن.
وضعیت اقتصادی هم که نگاه بکنیم به هر حال به سمت مدیریت بحران می‌رسیدیم. تعدیل‌ها و به هر حال بعض استارتاپ‌ها و کسب و کارا خیلی‌هاشون خوب نیست و حالا الان داریم فرصت رو مغتنم می‌شماریم راجع مدیریت بحران. همه راجع به ایام پسا کرونا و اینا صحبت کردن، ما یه مقداری داریم عمومی‌تر موضوع بررسی می‌کنیم.
آره، خصوصاً اتفاقایی که همین چند ماه شاید درگیرشین و هدفمون اینه که واقعاً حالا یه سری چیزا از تجربه خودمون میاد، یه سری چیزا هم در واقع اینور اونور توی مقالات دیدیم، با آدمایی که در واقع مدیران ارشد صحبت داشتیم این چند وقت. خلاصه مجموعی از شاید بگم مثل تیپ توصیه است گرده هم آوردیم، ولی بدیهن دنبال آموزش و دنبال نسخه پیچی نیستیم.
طبقا معمول، طبقا ارزش پادکست ده است.
خب ما به نظرم اولین نکته مهم تو این اوضاع اینه که اینو بتونیم به چند تا بازه زمانی تقسیمش کنیم. یعنی یک بازه اینه که خب حالا اونایی که پشت سر گذاشتیم که هیچی، ولی از الان به بعد همچنان ممکنه مثلا یه پیکی داشته باشه، یا حداقل تأثیر کرونا روی سازمان شما به یه پیکی برسه اگر هنوز نرسیده، پس این یه افق زمانی میشه تا به این پیکه برسه. دومیش میشه از وقتی پیک رد بشه کم کم بیاد پایین، دوباره برگرده به یک شرایطی
حالا شبیه قبل.
و بعد از اون یه یعنی بره دیگه تا تقریبا موقعی که از بین بره این شرایط، ایشالله هرچه زودتر باشه. از اون موقع که تقریبا دیگه بگن که کرونا رفت تقریبا همیشه داره به حالت عادی برمیگرده، باز یه بازه‌ای هست تا واقعا شرایط استیبل بشه و بره واقعا به قبل از کرونا برگرده،
ریکاور بشه، بازیافت بشه.
پس این هم در واقع میشه بازه زمانی سوم. و نهایتا بازه زمانی چهارم دیگه واقعا پسا کرونا است، یعنی دیگه رفت و تموم شد و دیگه همه چیز برگشته به نرمال و که احتمالاً بلند مدت خواهد بود. یعنی حالا میگم ما واقعا متخصصین نیستیم، یه لایوی هم داشتیم گفتیم تخمین های مختلفی هست،
متخصص هم نمیدونن که چه اتفاقی داره
میفته، ولی خب چیزی که خیلی مصمم همه میگن بحث واکسنه و واکسن هم ظاهرا از همین الانی که صحبت میکنیم حداقل یک سال
مسکه
آره طول داره و
هستیم فعلا ما هستیم. کرونا هستیم
آره و کسی هم نمیدونه، حالا ان شاءالله که میگم زودتر بشه درنچه مدام باید به هر حال خودتون آپدیت نگه دارین که ببینیم این بازه ها چقدر خواهد شد و حالا شاید بشه از اون کشورهای دیگه بنچمارک کرد مثل چین اگر زودتر تموم بشه. به هر حال خیلی چیزایی که اینجا میگیم شاید گفتنش واقعا آسونه مثل تخمین زمان همین چهار تا، ولی باز کمک میکنه ساختاری بتونیم بدین یا در واقع استراتژی ها و اهداف برای هر بازه رو بتونیم جداگانه نگاه بکنیم که این خودش به نظرم کمک بزرگی.
من فکر میکنم اون چیزی که قطعیت داره، البته حالا نمیشه گفت 100% قطعیت داره ولی از بقیه موارد قطعی تره، اینه که به هر حال به نظر میاد تا این مدتی شکل زندگی ما و در نتیجه شکل کسب و کارهای ما رو تغییر داده، حالا صرف نظر از اینکه چقدر طول میکشه. پس ما باید بپذیریم که این واقعیت وجود داره و خیلی هم به نظر میاد که زود قرار نیست جمع بشه. به خاطر همین صرف نظر از اینکه چقدر طول میکشه باید بدونیم که چه راهکارهایی داریم.
توی این مدت در واقع عمده یا شاید همه مدیرای موفق توافق نظر دارن که تو چنین شرایطی باید سریع تصمیم گرفت و حتی اگه تصمیمتون خطا داره با حالا یه ریسک به نسبت کمی بهتر از اینه که تصمیم نگیرین. تصمیم نگرفتن یعنی که انگار هیچی عوض نشد، شرایطی عوض نشد، در حالی که همه به هر حال تو بحرانن. درصد کمی شاید به نفعشون شده این وضعیت بر اساس نوع کسب و کارشون، ولی عمدتا تو بحران رفتن. بنابراین چه حالا خیلی خوب شده چه بد شده، به هر حال لازمش اینه که تصمیم‌های جدیدی اتخاذ شه، تغییراتی رخ بده. و حالا این در واقع یک کاری که میتونیم براش بکنیم بحث به نظرم سناریو پلنینگ، یعنی خوشبینانه، بدبینانه، محتمل، چند تا سناریو بتونین در نظر بگیرین. چرا؟ چون عدم قطعیت هیچکی نمیدونه چی میشه. اینه که مثلا شما ممکنه بگی اوکی اگر که یهو مثلا ما مثل ترام ایتالیا بشیم چی، مثلا یه ماه دو ماه اگه قرنطینه کامل بشه چه اتفاقی میفته، مثلا بگیم بدبینانه.
اگه شرایط فعلی
بدبینانه مثل ایران چی میشه، اگه یهو مثلا تا یکی دو ماه دیگه بره به هر علتی از ایران و شرایط برگرده، اینه که فکر میکنم چاره ای نباشه تا چند تا سناریو رو بررسی کنین و روش در واقع حساب کتاب کنین.
و البته جدا از این که چه اتفاقی میفته، اینه که زمانش هم باید در نظر بگیریم دیگه. یعنی مثلا بگیم که از ایران بره ولی مثلا به جای دو ماهه بره یا شش ماهه بره. الان چنین نیومد یه تشکیکی هم کردن توی این که آقا کی گفته با اومدن گرما و از بهتر
آره میشه. آره.
خیلی امیدوارکننده بود.
آره
آره. معلوم نیست چی میشه.
معلوم نیست.
و یه حرفی تو زدی من فکر میکنم اون حرف خیلی مهم و درسته، اونم اینه که به هر حال باید تصمیمی گرفت، به خاطر اینکه اول اینکه تصمیم نگرفتن خودش یک نوعی تصمیم گرفتنه.
بله.
و به این معنیه که من احساس میکنم که شرایط قبلیم وجود داره که تصمیم نمیگیرم و بر همون روال قبلی هستم، در حالی که شرایط قبلی دیگه وجود نداره و تغییر کرده و اگر من تصمیم نگیرم به طور قطع دارم اشتباه میکنم، دارم شرایط قبل از کرونا و این بحران های اتفاق افتاده رو به شرایط فعلی تعمیم میدم که این به هر حال میدونم اشتباه. پس به هر حال باید تصمیم بگیریم حتی اگر اشتباه باشه یا خطا داشته.
آره در واقع من فکر میکنم یعنی باید یک سری فرضیات داشته باشیم که این فرضیات همون بازه های زمانی و سناریوها و غیره است. با این فرضیات بتونیم تصمیم بگیریم و در واقع مدیریت ریسک داشته باشیم، یعنی ببینیم که هر تصمیم هر حالتی که بریم جلو ریسکاش چیه، چجوری مانیتور کنیم، اگه ریسک واقعا محقق شد چه برنامه‌ای براش داریم. یعنی واقعا به نظرم کار حالا برنامه‌ریزی استراتژی خیلی سنگینی اتفاقا تو این بازه لازمه، برای اینکه ممکنه هزینه‌اش خیلی زیاد باشه واقعا اگر که نتونیم درست این کارو انجام
بدیم. دقیقاً همینطور.
و خب به هر حال توی حالا بحث استراتژی فکر میکنم که اپیزودهای قبل صحبت کردیم، ابزارهای مختلفی، تحلیل‌های مختلفی هستن، معمولا شرکت‌ها سالی یه بار نمیدونم انجام میدن اینها رو، یا شاید دیرتر یا زودتر، ولی الان میطلبه که برای این شرایط این تحلیل‌ها به طور خاص انجام بشه، مثل استبلیوتی یا پستل یا تحلیل‌های دیگه‌ای که کمک میکنه حالا بحث نمیدونم محصول بازار و غیره. یه سری تحلیل استراتژیکن که الان میتونیم با شرایط الان، با تغییراتی که اتفاق افتاده، با همه اتفاقات جدید این تحلیل ها رو مجدد انجام بدیم
و مدام هم بازبینی بکنیم با شرایط جدید، داده های جدید. آره،
و خصوصا الان بیش از پیش مهمه که شرایط بیرونی رو خیلی در نظر بگیریم. یعنی حالا تو پستل یکیش انوایرمنت الان به شدت معنی پیدا کرد که انوایرمنت چقدر مهمه،
سوشالش هم خیلی اهمیت،
سوشال سیاسی نمیدونم همه این چیزا هست. در نتیجه به نظرم خیلی زیاد باید الان از این ابزار استفاده کرد و همونطور که میثم میگه مرتب آپدیت کرد. اینطوری نیست که ما الان یه دور این تحلیل رو انجام بدیم بگیم رفته آخر سال.
دقیقاً همینطوره. حالا شاید حتی بشه، نمیدونم، امید قبول داری اینکه این ابزارها که خیلی خوبه و بعد ازش استفاده کرد، علاوه بر اینکه برنامه‌ریزی استراتژیک باید انجام داد، فکر می‌کنم یه مقداری مایندست یا تفکر استراتژیک هم باید حاکم باشه. یعنی اینکه من بدونم که باید چابک باشم، بدونم که استراتژی من مثلا بقاه در هر شرایطی که اتفاق میفته و باید سعی بکنم که احتمال بقای خودم توی این شرایط فعلی رو در هر لحظه با آپدیت ها، با بروز رسانی های جدیدی که برام اتفاق میفته بالا ببرم. یعنی مثل یه جنگ تن به تن میمونه که باید یه موقع یه ضربه شمشیری از بالا میاد باید جا خالی بدم، یه موقع یه ضربه شمشیری از پایین میاد باید بپرم بالا. نسخه‌ای وجود نداره بله. ولی باید بتونم مدام خودم آپدیت بکنم.
و البته یه روش دیگه هم که بعضیا پی میگیرن اینه، مثلا فرض میکنم یه اگه این شرایط تا مثلا تیر ادامه پیدا کرد ما همچنان مثلا رو رشدمون وای میستیم و این کارا رو میکنیم، اگر از تیر گذشت و مثلا اینطوری نشد یا استراتژی رو عوض میکنیم، مثلا میریم روی زنده موندن، زنده نگه داشتن. اگه مثلا نمیدونم اینطوری شد تا فلان موقع هیچ تعدیلی نمیکنیم، اگر اونطوری شد فلان، یعنی یه سری
رانوی مثلا
آره یه سری وات ایف سناریو واقعا اگر اینطوری شد چی کار میکنیم،
چه شکلی باید این کارو بیان انجام بدن، بیشتر منابع مالی و اینا رو نگاه بکنن یا نه. فکر کنم شاخص مالی براشون شاخص مهمیه، مثل رانوی دیگه. تو خیلی وقت اینکه بدونی کجا باید در استارتاپو ببندی یا کسب و کارو ببندی یا کجا میواد ادامه بدی، یکی از شاخصهای مهمش رشته، یکی از شاخصهای مهم دیگه‌اش مسائل مالیه. مثلا تا کی پول دارم،
مالی که به شدت برام به نظرم مهمه، ولی خب بسته به نوع کسب و کار، نمیدونم مثلا تو نفتی باشی اصلا تابع
چیزای دیگه،
اگر تولیدی درگیر زنجیره تامینتی، مثلا میگه آقا اگه من مواد اولیه‌ام رسید و فلان شد که اوکی ام، اگه به محضی که دیدم مثلا لول موجودیم رفت زیر یه چیزی و دیدم نمیتونم تامین کنم، یهو این کار میکنم. مثلا می‌خواستم به این برسم که این یه موقع خیلی مناسب و شاید خیلی لازمی برای پیوت کردن یا چرخش در کل مدل کسب و کاره که با فکر کنم فصل 1.5 مفصل راجع به مدل کسب و کار صحبت کردیم. خیلی ها ممکنه الان مجبور بشن که چون بازار از دست رفته، تقاضا از بین رفته یا نمیتونن و محصول خدمات دیگه الان ارائه بدن، مجبور میشن اصلا یه کار دیگه بکنن، حالا یا موقتی یا به کل اصلا عوض کنن. یکی از مثلا استارتاپ های در واقع حوزه گردشگری و سفر بود که واقعا صفر شد تقریبا فروشش و به این نتیجه رسیدن که اون چیزایی که بلدن مثل توسعه محصول، مثل بازاریابی، کاری که برای خودشون میکردن، این خدمات رو حالا به بقیه ارائه بدن.
مثلا دیشب یه لایوی مدیر رئیس هیئت مدیره فکر میکنم اسنپ مارکت داشت در مورد اسنپ فود، عملا در مورد اینکه ما 50% 70% مثلا درآمدمون کم شده، حالا چه راهکارهای جایگزینی داریم برای اینکه این اتفاق بیفته. به هر حال این سریع عمل کردنه. من یه حرفی بزنم یه ذره بحث برانگیز باشه، شما میگید
فوش قرار بخوری من.
شاید هم فوشم بخوریم، یه نداره
تو میخوری من که
خوبیاش مال تو، خلاص فوشش مال. ببین من شخصا به یک موضوعی مثل معجزه اعتقاد دارم. فکرم میکنم که حالا تو کانسپت فرهنگی خودمون و تو کانسپت اعتقادی خیلی ها توکل به خدا و ایشالله ماشالله و این حرف هم وجود داره و معنی داره، ولی اینا رو به نظرم این تیپ کانسپت هایی که ما خیلی وقتا بیزینسمون هم باهاش پیش میبریم نباید با ریسک کردن زیاد یا قمار کردن یکی گرفت. یعنی وقتی پیش میاد من دارم میبینم که این با بیزینس من داره با سر میاد زمین، توکل به خدا، همیشه توکل به خدا، ولی اگر که میبینم داره میاد پایین دیگه این که من بگم ایشالله درست بشه آره. اون منتظر معجزه باشم این حرفه این حماقته. و توکل به خدا تو اینه که توی تصمیم توکل به خدا نمیدونم ایشالله ماشالله کردنه و منتظر معجزه موندن و این حرفا، به نظرم یه مقدار زیادیش برمیگرده به این که من بر مبنای شرایط تصمیم بگیرم اکشن پلنمو مشخص بکنم، بعد پیش برم. حالا انشالله خداوند هر نیروی ماورایی دیگه که بهش اعتقاد داریم به اون کمک میکنه، وگرنه امید به هیچ معجزه‌ای فکر نکنم که باید بس در این شرایط. و ریسک خیلی زیاد شاید واقعا به هم بزنه بازی.
اینکه فاش خوردن نداشت حرف
من. نه چرا، من آره حرف به نظر من منطقیه، به نظر تو هم منطقیه، ولی به نظر خیلی ها واقعا نیست. یعنی مثلا وقتی این حرفو میذاریم میگیم که آقا ان شاء الله پیش میریم دیگه، نمیدونم مثلا خدا هم خودش کمک میکنه. بله خدا، بنده اعتقاد دارم خدا خودش کمک میکنه، ولی
شما کار خودت رو بکنی،
از تو حرکت از خدا هم برکت. آره تو کار خودت رو انجام بده. و فکر میکنم یه چیز دیگه ای که حالا تو این کانسپت بعد نیست راجبش صحبت بکنیم اینه که من اگر که قرار ریسکی هم بکنم توی این سیناریو پلنینگام و توی کارهایی که دارم براشون انجام میدم، قرار ریسک بزرگی باشه یا ریسک کوچکی باشه. من یه نظرسنجی تو توییترم کردم، همونطور که فکر میکردم اتفاق افتاد. پرسیدم که خب در شرایط فعلی اگر که شما قرار باشه که بقا پیدا بکنید یا حتی رشد بکنید، ریسک های کوچک و پرتعداد میکنید یا ریسک های بزرگ و کم تعداد؟ به هر حال شدت اثر هر ریسک یا اون ریواردشون، پاداشی که تو بابت ریسک میگیری، با بزرگی ریسک ارتباط مستقیم داره. من ممکنه ریسک کوچیکی بکنم ببازم، یعنی ریسک به نتیجه نرسه، ضرر کوچیکی بکنم، و اگر ببرم سود کوچیکی بکنم. این سناریو رو من میخوام انتخاب بکنم. یه سناریو این که ریسک بزرگی بکنم، قمار بکنم شاید حتی. بله. اگه بردم که فبها، ولی اگر نبردم هم ممکنه که به خاک سیاه بشینم. من اگر باشم فکر میکنم که تو این شرایطی که الان هستیم یا اصلا به طور کلی شرایط بحران، منطقی تره تو ریسکای کوچیک و کم تعداد بکنی تا ریسکای بزرگ و پر تعداد. و جالبه که افرادی که یادم نمیاد چند نفر به این نظرسنجی پاسخ دادن، هم نظرشون همین بود. پس حواسمون باشه که ایشالله ماشالله هم سر ریسک بزرگ بهتر نباشه، برامونه تعقل و تفکر باشه و شاید خیلی خیلی حساب شده. خیلی وقتا واقعا کسب و کار الان دیگه خیلی توان ضربات کشنده رو ممکنه نداشته باشه.
آره، و به نظرم این حالا هی هم میگیم هی واقعا با تاکید کرد روی این بحث در نظر گرفتن ریسک، شاید تا حالا خیلی مثلا لازم نبود. حالا با خیلی جا خیلی جایی که من باشون کار میکردم در کمال ناباوری هیچ مکانیزم یا سیستمی برای مدیریت ریسک نداشتن. یعنی باشون صحبت میکردیم گفتن آره ریسکای هست، یا تو ذهنمونه، یا ریسک پیش میاد تازه میشینیم ببینیم چی کار کنیم اینا، که خب واقعا چیز خوبی نیست. ولی این به قول چیز این توبه میره از اون توبه میره. اینجا دیگه واقعا باید هر کاری که میکنین ریسکش رو هم یه جوری در واقع محاسبه کنین، در نظر داشته باشین و بدونین اگه ریسک اتفاق افتاد چی کار خواهین کرد.
دقیقاً. حامی این قسمت از پادکست ده صبح سامانه مشاوره آنلاین پزشکی دکتر ساینا است. با دکتر ساینا میتونید همیشه و همه جا با بهترین پزشکان متخصص سراسر کشور به صورت آنلاین گفتگو کنید. بیشتر از 550 پزشک متخصص در 43 گرایش تخصصی آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. برای دریافت مشاوره آنلاین پزشکی میتونید به سایتشون مراجعه کنید یا اپلیکیشن دکتر ساینا رو از طریق گوگل پلی دانلود کنید. drsaina.com drsaina.com.
مورد دیگه حالا من فکر میکنم احتمالاً تو قسمت‌های بعد راجع به مسائل مالی و اینکه از لحاظ مالی چیکار کنیم قطعاً صحبت خواهیم کرد. اما یه نکته دیگه اینه که به هر حال بتونین از ظرفیت‌های خالی که الان دارین همه جوره استفاده بکنین. یعنی خیلی وقتا شما نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا یه چیزی، مثلا این نرم افزاری خریدی، هیچ وقت وقت نکردی پیادش بکنی، خب، و پولش هم دادی، الان بهترین موقع است. نمیدونم یه سری مثلا نمیدونم آموزش یا مشاوره بوده، پولش رو دادین، انجام نشده به هر علتی، تا خلاصه میتونین هر آنچه که انگار در واقع باید نقد کنین. و یه جاهایی هم میبینین که مثلا حتی نیروهاتون میتونن، مثلا اون مثالی که گفتیم، مثلا نیروی شما ممکنه بتونه قبلا مثلا داشته کار دیجیتال مارکتینگ شرکت خودتون رو میکرده، الان کارا کم شده، نصف وقتش میره، اون نصف وقت دیگر رو بتونه کار دیگه بکنه، به مثلا یه جای دیگه‌ای خدمت بده. و حتی خود فراتر بریم، واقعا الان اگر بتونید یه مقدار نیروی رو نگه دارین، بهترین موقع برای کارهای توسعه‌ای، زیرساختی، تحقیقاتی، خصوصا اونایی که در واقع محصولای در واقع آی تی دارن، استارتاپ‌های آنلاین و غیره، همیشه یک اصطلاحا بکلاگی دارن، یک سری کار دارن که مونده و
بدهی فنی دارن،
بدهی فنی تکنیکال دت دارن که وقت نمیشه. و اتفاقا با یکی از استارتاپ‌های خیلی بزرگی هم که خیلی ضربه خورده صحبت می‌کردم، دقیقاً همین کارو دارن می‌کنن. در واقع گفتن زیر ساختامون، اون نمیدونم دیتابیسامون، یه جاهایی باید مثلا دیتا رو مهاجرت میدادیم، باید یه سری مثلا نمیدونم آنالیتیکس ران میکردیم، کارهای این چنینی.
در حالت عادی قرار بوده 12 ساعت مثلا سرویس شاددان باشه تا بتونن یه مثلا یه آپدیتی رو بیان اعمال بکنن، حالا نگه 12 ساعت شاددان بکنن سرویس، اتفاق برشون نمیفته. بهترین وقت واقعا برای همینه.
اونه همینم که به هر حال وقتی که شرایط عادیه و مشتری داری و فلان اینا، اولا مثلا اینکه تو سرعت اینکه یه باگ رو حل کنی باید خیلی بالا باشه، از اون ور فیچر جدید یه بند باید بدی، تقاضای مشتری در نظر بگیری. الان یه فرصتی که خلاصه بشینی عقب، دوباره شاید معماری ها رو عوض کنی. حالا این خیلی تو بحثای آی تی رفتیم، ولی میگم
نه خب فرایندشون رو بازبینی بکنه.
آره اصلا یه نکته دیگه واقعا همینه، یه تایم خیلی خوبی برای بهبود فراینده، برای اتوماسیون فراینده و همچنین برای مدیریت دانش. در واقع تقریبا هیچکی وقت نمیکنه دیگه به طور عادی. الان موقعی که واقعا اون دانشی که توی در واقع مدیران نیروهاتون دارن میخواستید مستند کنید، نمیدونم چیزایی که دانشی که وجود داره در سازمان مستنده، جمع جور کنین، ترتمیز کنین، ارگانایز کنین. یعنی میخوام بگم که با فرض این که میتونید پول دارید که نیروهاتون رو نگه دارید، خیلی کارهای زیاد زیرساختی میتونید بکنید و این باعث میشه که تو این مدت زیرساختتون رو بسیار قوی کنید و وقتی این اثر کرونا از بین بره، اون وقت به شدت قوی و خلاصه سریع میتونید برین جلو.
و یکی از کارهای دیگه‌ای که شاید بتونن بکنن، نمیدونم تو یادم نمیاد که جلوتر اشاره میکنی بهش یا نه، مسئله آموزشه. مثلا فرض بگیر که یک مهارت جدیدی که قرار آموزش داده بشه، نمیدونم شاید خیلی از مجموعه های صنعتی 5S براشون مهم باشه، مثلا بیان 5S آموزش بدن، سعی بکنن اجرا بکنن. در حالت عادی وقتی که درگیر عملیاتن ممکنه این فرصت نباشه. اینا که مجموعه های IT هستن ممکنه تکنولوژی جدیدی رو به نیروهاشون آموزش بدن یا بخوان نیروها برن یاد بگیرن، واقعا خیلی فرصت خوبی. البته اون شرط این که بتونن نیرو رو نگه دارن خیلی شرط مهمیه.
آره یه در واقع کار دیگه ای که حالا حتی شاید پیش نیاز همه ایناست، واقعا درست کردن یه حالا وار روم یا اتاق جنگ بهش میگن، یا یک مثلا کمیته بحران هر اسمی که میخواین روش بذارین. ولی این اتاق واقعا خیلی مهمه، یعنی
فیزیکی باید
باشه. خیلی خیلی میتونه کمک کنم. الان یعنی اگه بحث کرونا نبود، آره حتما، چون میدونی یه جایی در و دیوارش پر چیز میزایی است که مرتبط با بحران، یه آدم های همیشه اونجا میدونی خیلی اون حالت اتاق فرمان و اینا
رو. این تصویری که داری میدی جالبه، مثل فیلم ها.
دقیقا این فیلم ها ساره دیدی، مثلا حمله تروریستی میشن میرن توی اتاقی میشنن، چی سیچویشن روم هم بهش میگن فکر
کنم. آره.
ولی خب الان تو داستان کرونا احتمالا فیزیکی نشود، ولی به هر حال یک تیمی از رهبرهای سازمان باید باشن. حالا تو شرکت های کوچکتر شاید این تیم کوچکتره، شاید فقط بنیانگذاران، ولی یک جای در واقع واحدی باید باشه که این استراتژی، هدف گذاری، تصمیم گیری ها و حالا راجع به کامیونیکیشن بیشتر صحبت میکنیم، همه اینا خلاصه یک جای واحد باشه و آدم هم بدونن اگر که یک در واقع بدبستون اطلاعاتی باید بکنند، خبری بدن، خبری بگیرن، همه اینا یک جا باشه. مخصوصا الان چون دورکاری همه پخشن، این به شدت اذیت میکنه اگه یک جای متمرکزی نباشه که همه بدونن که در واقع
تصمیم و اینا میگیرن
یا آخرین اطلاعات اینه، یا اگه میخوان یه کاری بکنن حتما باید به این در واقع حالا کمیته یا اتاق خبر بدن.
و فکر میکنم تو به کامیونیکیشن ارتباطات اشاره کردی، احتمالا بخشش هم اینه که یه صدای واحد از این اتاق جنگ باید بیاد بیرون دیگه. یعنی مثلا شایعه فکر میکنم مخصوصا تو این شرایط، حالا الان شرایط کرونا، مثلا شرایط پیش میاد در مورد خرید شرکت، من بودم شرایط پیش میاد در مورد اینکه یک پروژه رو دارن از شرکت میگیرن، اینها بحران واقعا ایجاد میکنه، فشار روانی و عصبی داره ایجاد میکنه برای خیلی از کارکنان، مثلا شایعه تعدیل به وجود میاد. بله. اینکه یک نفر باشه که آقا این یک نفره که داره میاد اعلام میکنه اتفاق خوبیه. مثلا من همیشه یادم میاد یکی قضیه پلاسکو که یه بزرگواری بود، سخنگوی آتش نشانی بود، سر دو ساعت یه بار میومد یه آپدیتی میداد نسبت به وضعیت، و الان هم که مثلا ساعت دو تو اخبار ساعت دو میدونیم که مثلا یه سخنگوی ستاد مثلا مدیریت کرونا وجود داره که مثلا میاد چیزی میگه. این صدای واحده فکر میکنم که خیلی اهمیت
خیلی داره. مهمه و در واقع از یک منبع رسمی باشه و همه اعتماد بتونم بکنم. و حالا یه صحبت کامیونیکیشن شد، بازترش کنیم یه خوده. قطعا تو این شرایط اوور کامیونیکیشن، یعنی ارتباطات حتی اضافه و زیادتر، بهتر از کمتر یا حتی بهتر از نرماله، چون که اصولا از لحاظ روانی آدم ها خب اون سطح روانی مناسب، اون سلامت روانی مناسب رو تو شرط بحران ندارن. بنابراین در واقع این بر اساس تحقیقات واقعا کمتر ادراکشون میاد پایین تر، توجهشون میاد پایین تر، پس شما باید بیشتر کامیونیکیت کنید. از طرف دیگه الان چون اغلب دارن دورکاری میکنن، شیفتا جدا شده، آدما جدا شدن، دوباره کامیونیکیشن کمتره، پس شما باید زور بیشتری بزنید که به گوش اینها برسه. و قطعا به نظر من لازمه که یک، شاید مثلا یک ایمیل هفتگی، حالا بعضی شاید بگن روزانه، بعضیا بخوان استنداپ میتینگ های کوچیک روزانه بذارن، بعضی نمیدونم ویدیو کنفرانس های روزانه بذارن، هر چی، اما یک چیز مرتبی باید باشه که آخرین اخبار مربوط به بحران و تغییرات روی سازمان رو مرتب به آدما بگه و آدما بدونن که هر خبری بشه از این طریق بهشون میرسه. حالا بعضیا مثلا تو کانال های مثلا هم کانال تلگرام، کانال اسلک یا چیز دارن، به هر حال یک منبع واحدی باید باشه که یک صدای واحدی اینا رو بتونه به اطلاعشون برسونه.
و یه تجربه ای هم که من اینجا دارم که فکر میکنم که حالا ممکنه که یه عده باش موافق نباشن، ولی توی ادبیات علمی موضوع هم بهش تاکید میشه، اینه که خوبه که کارکنان رو در جریان فرایند منجر به یک تصمیم گیری هم قرار بدید. یعنی این شکلی باشه که کارکنان بدونند که احتمالاً اول اینکه درک بکنن که این تصمیمی که گرفته شده اگر واقعا بر مبنای یک خرد در مثلا چند نفر آدم در اتاق بحران بوده، چه مواردی رو در نظر گرفتن، چیا رو اومدن تحلیل کردن، چه نگرانی هایی رو داشتن، چه مواردی رو اومدن بررسی کردن که منجر به این تصمیم گرفته شده، و حتی یه سری FAQ هم جواب بدن. یعنی ممکن ایمیل بزنن، ممکن نمیدونم مثلا یه کنفرانس تصویری باشه، یه پیغام باشه، بگه که آره من میدونم که توی ذهن شما این سوالات هم پیش اومده، پس این چی، این از این، پس این چی، اینو میایم این کارو میکنیم. این واقعا فشار روانی پرسنل رو میاره پایین و احساس میکنن که در تصمیم گرفتن حتی اگر نظرشون شنیده نشده ولی صداشون در نظر گرفته شده. و به شدت، حتی میگم تحقیق علمی در مورد این وجود داره که به شدت توی میزان همراهی با تصمیم و رضایت از تصمیم موثر.
بله. و FAQ مخفف frequently asked questions یا سوالات متداوله که
پرتکراره
که در واقع خیلی جا دیدینش. و این شرایطی که الان توش هستیم، باز اولش هم گفتیم این احتمالاً بلند مدته، یعنی قطعاً سناریو یک سال سناریوی خیلی معقولی، سناریوی مثلا پرتی نیست، ممکنه زودتر تموم شه، 3 ماه 6 ماه
9 تا 12 ماه خیلی فرق نمیکنه
با آره ده. یعنی به هر حال خیلی اینطوری نیست بگیم شورت ترم، حالا یکی دو ماه یه کارش میکنیم و به قول میسم نم با ایشالله ماشالله و حالا سب کنیم و اینا نداره. این حالا هست و تأثیرش رو اقتصاد جهان، رو نحوه که کسب و کار انجام، رو همه چیز هست و این چیزی نیست که به این زودی از بین بره. یعنی دو ماه دیگه هم اگه داستان کرونا تموم شه، تأثیراتی که کلن گذاشته ماها طول میکشه تا برن. پس خیلی در واقع بلند مدت به این داستان نگاه کنید. کارهایی که دارین بعد الان صحبت همش رو داریم میکنیم رو یه مقدار بلند مدت تر بهشون نگاه بکنید و اینطوری نباشه که بگید حالا نره مثلا زودی تموم میشه یا حالا یکی دو ماه یه کاری میکنیم برمیگرده. حدس و چیزی که دارن میگن ظاهرا
تو بزرگترین شرکت مشاور دنیا واقعا پیشبینیایی که دارن پیشبینیایی مثلا همین تو حدود یک ساله است.
بله.
حالا تازه برای شرایط اقتصادی که نه تحریم پایدارتر از شرایط
آره، اقتصادی تازه، آره تازه مالا بیرونن. و اینم بگیم و این قسمت رو تموم کنیم. خوشبختانه محتوا و منابع خیلی خوبی الان وجود داره. حالا بعضیاشو ما خودمون چک کردیم، بعضیاش هم نه. مثلا میسم اشاره کرد شرکت های مشاوره مثل مکنزی، بین، بی سی جی و غیره، همه دارن مقالات خیلی عالی به رایگان در اختیار عموم میذارن، شرکت های سرمایه گذاری. اما اقسام کسب و کارها میبینیم که خیلی منابع خوبی دارن در اختیار میذارن. حتما میتونین این منابع رو در واقع بریم بخونین، آخرین تحولات، بست پرکتیس ها و غیره توشون هست. و همین، این قسمت رو ما اینجا تموم کنیم. تو قسمت های آینده هم راجبه این ادامه میدیم این صحبت ها رو.
خوبه راجبه دورکاری هم صحبت میکنیم،
دورکاری صحبت میکنیم،
چون خیلی هم الان اشاره کردیم به اینکه خیلی ها واقعا ممکنه دورکار باشن، ولی اقل در شرکت هایی که به یک نوعی دارن از اینفراستراکچر، از زیر ساخت آی تی استفاده میکنن، یا شرکت هایی که اینجوری بگم نالج ورکر دارن، نمیدونم ترجمه نالج ورکر چی میشه، آدم هایی که کار یدی نمیکنن، خیلی وقتا واقعا تونستن دورکاری رو اعمال بکنن. یه سری توصیه هایی هم به این شرکت ها بکنیم، مخصوصا تو که تجربه های خیلی خوبی داری توی دورکاری، تازه بعد ما همینجوری بشینیم ببینیم چی میگی. آیا
و در واقع یه مقدارم راجب بحثای مربوط به منابع انسانی باز توی این دوره چه اتفاقایی خواهد افتاد
و کنترل های مالی،
مالی هم که گفتیم. خب خیلی ممنون،
مرسی،
تا هفته دیگه
سلامت باشید، دستاتون خوب بشورید،
فاصله رعایت کنید و غیره.
خدا
خدا.